در حال حاضر خیلی از عراقی‌ها معتقدند دخالت آمریکایی‌ها در بحث انتخابات، بمباران هدف قرار دادن مشکوک منزل نخست وزیر عراق و همچنین بیانیه‌های سریع آمریکا در تأیید یک گروه نسبت به دیگر گروه‌های انتخاباتی، کلاً آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که در این مدت باقی مانده در عراق هرج و مرج سیاسی ایجاد کنند تا بتونن خروجشون رو حداقل تا ماه‌های آینده و تا سال آینده به تعویق بیندازن. ولی با این وجود گروه‌های عراقی بسیار هوشیارن نسبت به این قضیه و تقریبا میشه گفت اکثر گروه‌های سیاسی عراقی معتقدن که توافقنامه باید اجرایی بشه و تمامی مشکلات داخلی نباید سد راهی برای خروج نظامیان آمریکایی در 31/12/2021 باشه.
بله جناب خالدی، به عنوان آخرین موضوع، خب ما سفر سردار قاآنی فاونده نیروقدس سپاه به بغداد و عراق رو داشتیم، با به حال مقامات ارشد عراقی همیشون دیدار کردن. از این دیدار چه جزئیاتی به بیرون مخابره شده؟
خب در واقع اصل این دیدار به این خاطر بوده که موضع جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه بمباران یا هدف قرار دادن دفتر خانه نخست وزیر رو محکوم کرد، از این سوالهای قاآنی هم به بغداد اومد تا به عنوان یکی از مسئولان محترم جمهوری اسلامی ایران باز هم با دولت عراق درددل کنه و در این حال هماهنگی های لازم رو به وجود بیاره. هرچی باشه هدف قرار دادن خانه نخست وزیر عراق و ناامن شدن عراق یک مسئله کاملا منطقی هست و فقط به خاطر به وقت بر نمیگرده. دوم این که خود دولت عراق هم چندین بار از جمهوری اسلامی ایران خواسته که در حل بحران‌های موجود در داخل عراق، به ویژه بحران‌های سیاسی کنونی و بحران‌هایی که ممکنه پیامدهای امنیتی داشته باشه، جمهوری اسلامی ایران رو درخواست کردن که در حل این مشکلات هم در کنار دولت و ملت عراق باشه و یکی از ابعاد سفر آقای قاآنی به عراق هم بیشتر در همین چارچوبه، هم ایجاد آرامش و هم همدردی با دولت عراق در خصوص این بمباران که قرار گرفت و هم اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که ایران حامی برگزاری کامل انتخابات بود و ایران حامی همبستگی مردم عراق در هر شرایطی است. این رو هم جناب آقای قاآنی تأکید کردن و هم وزارت محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران.
بله خیلی متشکرم جناب خالدی، خبرنگار صدا و سیما در بغداد، که در این ارتباط زنده با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خب از جان متشکرم از شما جناب خالدی. از آن شنونده توافقات پنجگانه در نشست نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیئت هماهنگی شیعیان رو جزئیاتش رو جویا شدیم در ارتباط زنده‌ای که با آقای خالدی داشتیم، خبرنگار صدا و سیما در بغداد. نوزده و 34 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای فرشاد فتوت، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، در این بخش با ما همراه هستن. جناب فتوت سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب عسکری و همچنین شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب فتوت توضیح بفرمایید که به حال در وزارت مهمی مثل وزارت اقتصاد، برنامه‌هایی که در ظرف تقریبا یک هفته گذشته، ما خاطرمون هستش که هفته گذشته فکر کنم در خدمت جناب عالی بودیم، اتفاقات که در ظرف یک هفته اخیر در وزارت اقتصاد و سازمان‌های در واقع تابع افتاده که از حیث اهمیت در جایگاه ملی دارد چه هست، شنونده صحبت‌های شما هستیم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از این فرصتی که در اختیار وزارت امور اقتصادی قرار می‌گیره تا بتونه پاره‌ای از آنچه که در طول هفته گذشته را در واقع به سمع شنوندگان عزیز برسونه. خب هفته‌ای که گذشت هفته واقعا پرکاری بود برای وزارت اقتصاد و رویدادهای مختلفی رخ داد. از سه‌شنبه هفته گذشته که سه‌شنبه شب که در خدمت شنوندگان شما بودیم تا امروز، هم در زمینه بورس، هم در زمینه بانک ها، هم در زمینه سازمان امور مالیاتی و هم سازمان اموال تملیکی، خب اتفاقاتی افتاد. من اجازه میخوام از همین مورد آخر شروع کنم. مستحضر هست از شنوندگان عزیز که بعد از تاکیدی که جناب آقای رئیس جمهور در سفر به بوشهر داشتن مبنی بر این که وضعیت سازمان اموال تملیکی و کالاهای دپو شده در انبارهای این سازمان باید که تغییر بکنه و ساختارها و فرایندها باید اصلاح بشه، روز جمعه ریاست محترم دستگاه قضا جناب آقای اژه‌ای هم بازدیدی از یکی از انبارهای اموال تملیکی در تهران داشتن و اوضاع احوال اونجا را نابسامان دونستن. خب این ودیعه ایست که بعد از 10 سال که رسیدگی درستی انجام نشده به دولت 13 داده شده و طبیعتاً دولت 13 ازش جذب کرده که در روزهای آغازین فعالیت خودش اونجا را سامان بده و فرایندها اصلاح بشه تا ما کمتر شاهد انباشته شدن و رسوب کالاهای قاچاقی باشیم که در انبارهای اموال تملیکی سالهاست دارن خاک میخورن و بعضا دارن از بین میرن و این باید که به عنوان حق الناس در اختیار مردم قرار بگیره. لذا تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی برای ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی در دستور کار قرار گرفت. باز دو روز گذشته جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور به همراه وزرای دادگستری و وزارت اقتصاد و همچنین دادستان کل کشور بازدیدی از این انبارها داشتن. بعد از اون جلسه مقرر شد که این کارگروه ها با جدیت به دنبال ساماندهی وضعیت باشن و اشتراک نظر خوبی بین قوه قضاییه و دولت شکل گرفته. تا الان حدود 56,000 ورودی در طول یک دهه گذشته به سازمان اموال تملیکی منتظر صدور احکام قضایی و تعدیلاتی باقی موندن.
بله.
که دستور داده شد که انشالله اینها زودتر شکل بگیرن. یک نکته دیگر هم که فقط میخوام اشاره کنم توی این فرصتی که در اختیار دارم، تأکیدی است که امروز آقای وزیر در خانه ملت به نمایندگان ملت داشتن و تأکید کردن که دولت برای جبران کسبی بودجه خودش بازار سرمایه را به هیچ عنوان تحت فشار مضاعف قرار نخواهد داد و همه حمایت‌های لازم را از بازار سرمایه به عمل خواهد آورد، خصوصا برای کسانی که سرمایه‌های خرد در این بازار دارند. خب روزگار بازار سرمایه در چند روز گذشته نابسامان بود، خوشبختانه الان شاخص‌ها رو به بهبودی است، اما این قول را وزیر محترم اقتصاد دادند که حتما در اسرع وقت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که یک راهکار اساسی برای هدایت سرمایه به بازارهای مولد هستش ان شاء الله زودتر تدوین بشه با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس و وضعیت بورس سر و سامان بهتری ان شاء الله بگیره.
بله خیلی متشکرم. اگر نکته دیگری هست آقای فتووت در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. من فقط می‌خواستم اشاره کنم به برنامه‌ای که فردا خواهد بود که نشست به مدیران عامل بانک‌های دولتی با آقای وزیر هستش که انشالله از این جلسه و تصمیماتی که اتخاذ خواهد شد هم خبرهای خوبی انتشار داده بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. ضمن اینکه امروز هم آقای وزیر بازدیدی سرزده از یکی از مراکز مالیاتی تهران داشتن و از نزدیک با مردم و مؤدیان مالیاتی صحبت کردن.
بله.
در جریان مشکلات کارهای اونا قرار گرفتن و دستور تسریع در حل مشکلات را به رئیس سازمان امور مالیاتی دادند.
بله خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش با سخنگویان توضیحات آقای فرشاد فتووت رو شنیدیم، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد. سری هم بزنیم به سامانه فرمکی 30,035. شنونده ای با شماره 0992 4 شماره آخر 1866 گفتن که در هیچ جای دنیا سازمانی رو نمیتونید پیدا بکنید که هم از مردم به عنوان مصرف کننده حمایت بکنه، هم از تولید کننده، و در واقع نمیتونه یه سازمان هم به طور همزمان هم از تولید کننده حمایت بکنه هم از مصرف کننده، چون تقریبا یه تعارض منافعی بین این دو بخش وجود داره. به هر حال نکته دقیقی هم هست، ولی متاسفانه در کشور ما به رغم انتقاداتی هم که به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سالهای اخیر شده، اما تلاشی برای تفکیک مسئولیت‌های این در واقع سازمان صورت نگرفت. امیدواریم که در دولت 13 هم با یک نگاه کارشناسی این اتفاق صورت بگیره. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که تا الان شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودید. انشالله تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. دو بخش گفتگوی دیگر رو هم داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. سامانه پیامکی ما هم 3010-35.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در خصوص رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش میخوایم صحبت بکنیم. امیر دریادار سید محمود موسوی سخنگوی این رزمایش در این بخش با ما همراه هستند. جناب موسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای عسکری و شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امیر موسوی توضیح میفرمایید که به هر حال رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 با چه اهدافی برگزار شده؟
خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، این رزمایش رزمایش مشترکی بود که هر 4 یوری ارتش جمهوری اسلامی ایران و قرارداد تدافند هوایی در اون مشارکت داشتن. قطعا یکی از اهداف مهم این رزمایش افزایش تعامل و هماهنگی بین نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات مشترک بود، چرا که در عصر حاضر نیروها به تنهایی قادر نیستند که عملیاتی را برنامه‌ریزی و اجرا بکنند و لزوم مشارکت سایر نیروها تحت عنوان عملیات مشترک الزام آور هستش و برای اینکه این تعامل، این هماهنگی ها افزایش پیدا بکنه، این تمرینات در قالب رزمایش‌ها برنامه‌ریزی و اجرا میشه و یکی از مهمترین اهدافی که دنبال میکردیم این بود که بتونیم تنوعی از تجهیزات، گسترش منطقه، تنوع تمرینات و حضور کارکنان با تخصصهای مختلف را کنار هم دیگه و در قالب یک شبکه فرماندهی و کنترل متمرکز و واحد هدایت بکنیم و عملیات مورد نظر را انجام بدن که این خود به دنبال کار مشترک همافزایی در قدرت آتش، در قدرت بازدارندگی را در پی خواهد داشت که به دنبال تحقق این بودیم. حضور کارکنان جوان با روحیه، با انگیزه،
بله،
برای کسب تجربه از نفرات پیشکسوت خودشون در این میادین و در انجام عملیات در محیط واقعی و شرایط واقعی بسیار ضروری و حائز اهمیت است و بسیار اثرگذار است در انتقال دانش و تجربه، که خب تو این فرصت به دنبال این بودیم که این رو محقق کنیم. آزمایش برخی از تسلیحات و تجهیزات جدید و تکرار موفقیت‌های برخی از سامان‌ها که در سنوات قبل موفقیت آمیز بودن اون برای ما به اثبات رسیده بود، لیکن استمرار آمادگی و حاضر به کاری این سامان‌ها و کارکنان مد نظر بود که خب در این آزمایش خوشبختانه شاهد بودیم که تجهیزاتی که پای کار برده شده بود با موفقیت تونستن کار خودشون انجام بدن و یکی از موفقیت‌های بارز آزمایش اصابت 100% کلیه موشک‌هایی بود که به صورت 100% علیه یگانه‌های شناور و همچنین علیه تهدیدات هوایی پرتاب شد که همگی موفقیت‌آمیز اهداف خودشون رو مورد اصابت قرار دادن و منهدم کردن. حضور پر رنگ پرنده‌های بدون سرنشین، یک حوزه فناورانه جدید که در عصر حاضر در عملیات رزمی بسیار ایفای نقش میکنه و نقش آفرین هستش و خوشبختانه نیروهای مطلعه جمهوری اسلامی ایران از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه و در این بخش چیزی کمتر از فناوری های روز که در اختیار کشورهای دیگه هستش نداریم و پا به پای اونها پیشرفت کردیم و در حال بهره برداری از این سامانه هستیم. در ابعاد مختلف مراقبت، شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی و پهپادهای رزمی که شاهد بودیم پهپاد انتحاری آرش با موفقیت بسیار بالایی و با دقت بسیار خوبی هدف مورد نظر رو با وجود اینکه از سواحل دور پرواز کرده بود اومده بود، هدف را شناسایی کرد و مورد اصابت قرار داد. بهره گیری از سامانه‌های جنگ الکترونیک یکی دیگه از حوزه‌های اثرگذار در رزم عصر حاضر هستش که خب با توجه به تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی که دشمنان ما انجام میدن، دسترسی به دنبال این هستن که در واقع دسترسی ما به این علم و به این فناوری مقدور نباشه. اما خب خوشبختانه جوانان با انگیزه جمهوری اسلامی ایران اثبات کردن که موانع را میتوانند از سر راه بردارن و سامانه‌های خوبی را مهیا کردن در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته که در این رزمایش مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت. خب این تمرینات، این موفقیت ها این پیام را برای مردم عزیز ایران به دنبال داره که نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، با عزم راسخ و پادرکاب هستند برای دفاع از آرمان‌های انقلاب، برای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، و قطعاً بیگانگان نیز پیام ما را دریافت خواهند کرد که آمادگی‌های نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح نه تنها جای چانه‌زنی و مذاکره و صحبت ندارد، بلکه روز به روز شاهد ارتقا و افزایش این توان و این قدرت هستیم که قطعاً این توان رزمی و این آمادگی رزمی نیروهای مسلح پشتوانه بسیار گرمی خواهد بود برای سیاستمداران ما در راستای اینکه اهداف مورد نظر خودشون در مجامع بین‌المللی و در سازمان‌های بین‌المللی دنبال بکنه.
بله، خیلی متشکرم به شما و همه کارکنان خدوم ارتش، خسته نباشید، خدا قوت میگیم. امیر دریادار موسوی، برای شما هم آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید، شما رو خدا
نگهدار. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش موضوع گفتگوی من بود با امیر دریادار سید محمود موسوی، سخنگوی این رزمایش. خب سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنوندهی با 0922 شماره آخر 5423 گفتن راه برون رفت از قاچاق کالا تجربه جهانیه و اون هم رفع ممنوعیت های واردات، کاهش تعرفه هاست. ایجاد هر نوع ممنوعیت واردات کالا جز محصولات کشاورزی برخلاف قانون اساسیه، پس باید به جاده قانون برگشت و این ممنوعیت های واردات بدترین سیگنال منفی رو به اعضای سازمان شانگهای خواهد داد. این ممنوعیت واردات عضویت ایران در این پیمان ها رو زیر سوال میبره. خیلی متشکریم از شنونده ای که با این حسن درق نظر و دقت این پیام رو برای ما ارسال کرد. ساعت 19:49 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگوی در خصوص مذاکرات 8 آذر می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم و همچنین شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه توضیح می‌فرمایید که مذاکرات 8 آذر قرار هستش که در چه شرایطی و با چه کیفیتی برگزار بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از اینکه برجام امضا شد بین ایران و کشورهای طرف برجام، در همون برجام دیده شده بود که هر 3 ماه یک بار یک جلسه با توسط معاونین وزرای خارجه تشکیل میشه برای رفع اختلافات و یا احیانا موارد و اشکالاتی که به وجود میاد. خب بعد از خروج امریکا این جلسات همچنان ادامه داشت و مذاکرات وین هم که 6 دور در دولت سابق انجام شد در راستای همین جلسات. خب امریکا بعد از اینکه آقای بایدن سر کار آمد در امریکا، درخواست داده بود که به برجام برگرده. خب جمهوری اسلامی شروطی رو به کشورهای اروپایی اعلام کرد و همچنین چین و روسیه که با این شروط امریکا میتونه برگرده، که اون تدابیری بود که رهبری معظم انقلاب فرمودن که عبارت بود از لغو تحریم ها سوی امریکا، راستی آزمایی و سپس برگشت جمهوری اسلامی به برگشت امریکا به مذاکرات برجام. خب این شش دور مذاکراتی که اون دورهای عراقچی رفت آمد کردن منتج به نتیجه نشد. مقام رهبری دستور دادن یک کمیته تطبیقی که از مجلس هم در اون کمیته عضو باشه تشکیل بشه، که این اتفاق افتاد. من هم در اون کمیته عضو بودم. خب ما اونجا متوجه شدیم که اصلا قالب و چارچوبی که آقایون در دولت قبل برای مذاکرات وین و بازگشت امریکا به برجام انتخاب کرده بودن واقعا قالب معیوبی بود و بعضا ناظر بر انتخابات پیش رو. به همین خاطر خب اون مذاکرات به نتیجه نرسید و دولت دیگه مذاکرات رو ادامه نداد. آقای روحانی حتی اجازه نداد که در شورای عالی امنیت ملی نتایج کمیته تطبیق مطرح بشه و نهایتا موند برای دولت جدید. خب خیلی آقایان اروپایی ها عجله داشتن که آقا ایران کی میخواد برگرده به مذاکرات. من اینجا باید برای شنوندگان شما عرض بکنم که اونا خودشون میدونستن که عجلشون بیمورد. خود دولت امریکا سه ماه فرصت خواست و اون اوایل اصلا آقای بایدن در راهبردهای سیاست خارجی، در معرفی وزیر خارجه، در جلسه به تعبیر ما معارفه وزیر خارجهشون، اصلا موضوع هسته ایران رو مطرح نکردن. بعد چند ماه تازه آمدن خدمت سرخط و گفتن که ما میخواییم برگردیم و راهبردهامون اینا هست. خب دولت جدید در این فرصتی که داشت تمام عمقمش رو معطوف به این داشت که بتونه یک پلتفرم و قالب جدیدی رو برای تأمین حداکثری منافع ملت ایران تنظیم بکنه. گفتگوها و جلسات متعددی شد. خب حتما مستحضر هستید که مجلس سال گذشته قانون راهبردی لغو تحریم ها رو مصوب کرد که قانون بسیار جامع و مادری هست و در بند 6 ما دولت رو موظف کرده بودیم که ظرف 2 ماه باید گزارش لغو تحریم ها رو بده، اگر نه که ما به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باید پایان بدیم. خب من اینجا اجازه بدید یه نکته رو عرض میکنم. خیلی ها سوال میکنن که چرا بایدن خواست به برجام برگرده. ببینید سه دلیل عمده داشته که این که امریکایی واقعا در سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی با شکست مواجه شدن. من به شما اینجا به صراحت عرض میکنم اگر ترامپ هم در این انتخابات پیروز میشد قطعا داوطلب برگشت به برجام. علت دوم قرارداد راهبردی 25 ساله بین ایران و چین بود. الان میدونید که آمریکا تمرکزش رو به سمت چین برده و خروجش از منطقه ما هم یک علت عمدش همین است. و دلیل سوم تصویب قانون راهبردی لغو تحریم ها بود که مجلس با جدیت خواست که به خیابان یک طرفه برجام به ضرر جمهوری اسلامی پایان بده. لذا با همون سعی که رهبری فرمودند عزت حکمت نستر در سیاست خارجی، انشاءالله تیم جدید برای تأمین حداکثر منافع و با یک قالب جدید انشاءالله در مذاکرات حاضر خواهد شد.
بله آقای دکتر جلال‌زاده، الان ترکیب مذاکرات مشخص شده؟ یعنی تیم مذاکره مشخص شده؟
ببینید مذاکرات در همون وزارت خارجه باقی ماند، چون یک بحث بود که دوباره برگرده شورای عالی امنیت ملی، ولی نهایتا تصمیم نظام بر این شد که وزارت خارجه همچنان متکفل مذاکرات باشه. آقای باقری به عنوان معاون سیاسی خب جای آقای عراقچی رو پر کرده و به عنوان مذاکره کننده ارشد ما در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دیگه ما بقیه خب حتما از سازمان انرژی اتمی و بقیه دستگاه همیشه نمایندگانی در این جلسات حاضر می شدن و این خیلی مهم نیست. مهم این بود که این مذاکرات در وزارت خارجه ادامه پیدا خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم جناب جلال‌زاده به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، مذاکرات پیش روی 8 آذر موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنونده گفتن که آقای عسکری سلام، لطفا از روند لایحه‌ای که قرار شد دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مجلس بده هم خبری به ما بدید. حتما تلاش میکنیم ان شاء الله هفته آتی با دوستان در سازمان امور اداری استخدامی صحبت بکنیم. یه پیامی هم چند شب پیش داشتیم که شنونده گفت در مورد در واقع جذب نیروهایی که در آزمون دستگاه استخدام دستگاه اجرایی قبول شدن از جمله در وزارت کشورشون پرسیده بودن، گفتن یک ساله که هنوز خبری بهشون ندادن در مورد روند اجرایی استخدامشون. تلاش میکنیم با اونها هم صحبت بکنیم. به حال این بحث‌های استخدام و تبدیل وضعیت از جمله موضوعاتی است که به حال بخشی از جامعه با اون در واقع در ارتباط هستن. این پیام رو آقای بهروز سعیدی از تهران برای ما ارسال کرده بود. شنونده دیگری هم گفتن که با 0918 4 شماره آخر 85 36 گفتن آقای عسکری با کمال احترام، ما که برنامه منسجم اقتصادی از دولت 13 ندیدیم، خدا به دادمون برسه با این تورم. حالا شاید یه مقدار قضاوت هم زود باشه. خب دولت تقریبا شهریور ماه به حال بر مسند کار نشسته، الان ما توی آبان ماه هستیم، یه مقدار قضاوت همونو بندازیم برای یه مدت دیگری، یه فرصت حداقل 6 ماه 9 ماه به دولت بدیم که انشالله بتونه به هر حال این چالش های اقتصادی بزرگ رو برداره و از این بیشتر سفره های مردم هم کوچیکتر نشه. ما ثانی های پایینی برنامه رو سپری میکنیم. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. شب خوب و آرامی رو هم براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی. سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. در بخش دوم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. آنچه شنیدید برنامه بدون خط خوردگی بود که سپاسگزارم از همکارانم و بهشون خدا قوت میگم. به ساعت 20 میرسیم، زمان پخش گفتگوی فرهنگی. بشنویم این برنامه رو با موضوع چالش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب، برنامه‌ای که به مدت 53 دقیقه تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. میتونید درباره این برنامه و همینطور دیگر برنامه‌ای که از رادیو گفتگو میشنوید نظرتون رو برای ما اعلام بفرمایید. پیشنهاد، انتقاد و هر نظری که دوست داشتید برای ما مطرح بکنید با شماره پیام کوتاه 301035 و همینطور شماره 162. بشنویم گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.